بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو، تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن الى قیام یوم الدین. یکی از مشکلات و بیماری های مجاری ادرار بیماری تقطیر، یعنی قطره قطره اومدن ادرار، به شاید هم شامل اون قطراتی که بعد از ادرار و بعد از تشویی ممکنه قطراتی خارج بشه و لباس ها را نجس کنه. بعضی ها اینجوری مبتلان، تقطیر بهش میگن. این شاید علتش بیماری پروستات هست که عده پروستات ورم میکنه و مانع تخلیه کامل ادرار میشه. یه مقدار از ادرار میمانه، حالا خواه در مثانه خواه در مجاری. بعد از اتمام عمل ممکنه این قطره‌ها دوباره خارج بشه. تقطیر، کلمه قطره قطره آمدن، قطرات آمدن قطرات ادرار، بهش میگن تقطیر در زبان عربی. البته روایات ما علت این کار را برمیگردونه به چند چیز. یکی هم بستر شدن در حال سیری و دیگری هم نگه داشتن آب منی مانع از خروجش بشه. زیاد مکس کردن روی زنهاست و بعد از جنوب شدن بلا فاصله باید ادرار کنه. اگر این کار نکنه ممکنه به این بلا مبتلا بشه. یا اینکه بعد از هم بستر شدن به پشت طرف، شخص به پشت بخوابه و امثال این هاست. این ها در زمانی که سن بالا بره و اون عمل کم صورت بگیره شاید برای تلافی این حالت زیاد مکس میکنن و این منجر به بیماری پروستات، بیماری که درمان خوبی به اون صورت ندارد. حالا یه سری چیزهایی است که به عنوان پیشگیری و ایمنی از پروتقطیر، قطره قطره آمدن ادرار، چه این که ادرار حبس بشه که همون حصر البول است، چه این که بعد از ادرار و دستشویی ممکنه چند قطره خارج بشه، هر دو صورت را شامل میشه. پیشگیری از این کار یکی خبیرا یعنی سنجد هست. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه فرماید الغبیراء لحمه ينبت اللحم، سنجد گوشتش گوش را میرویاند و مع ذلك الا تتم داره و عظمه ينبت العظم و جلده ينبت و مع ذلك فانه علاوه بر این خاصیت فانه يسخن الكليتين، دو کلیه را گرم می کند و یدبغ المعده، معده را دباغی می کند و هو امان من البواسیر و تقطیر، ایمنی از بواسیر است و از تقطیر. این کلمه تقطیر در یک روایت دیگر، همین روایت در یک نقل دیگر به جای تقطیر، تقطیر و تید استدار است. معانی اینها فرق میکنه، البته ملازمی هم بینشون هست. تقطیر به معنای واته دو نقطه، تقطیر با معنی دهت دو نقطه یعنی عدم خروج ادرار و کم خارج شدن ادرار به شکل قطره قطره خارج بشه. ولی تقطیر، کلمه تقطیر با ته دستدار به معنای این است که قطراتی از ادرار بلا اختیار خارج بشه. پس اینا دوتا با هم تقریبا مخالفن، منتها یه تلازمی ما بینشون هست. اینایی که ادرارشون براحتی خارج نمیشه، این تقطیر، این قطره قطره آمدن ادرار، قطراتی خارج بشه بعد از ادرار، بعد از مثلا اینکه انسان کار را تمام کند و خارج بشه از محل دستشویی، این مال این که کامل تخلیه نمیشه، مال تقطیر است. بس تقطیر علت تقطیر است، قطره قطراتی که خارج بشه علتش خارج نشدن کامل ادرار است. بله خیلی خوب. بس این میشه گفت اینا تقریبا یکیه و همش برمیگرده به پروستات. حالا این روایت راجع به سنجد، هم برای تقطیر وارد شده، هم تقطیر وارد شده، هر دو نحوش وارد شده. البته کلمه تقطیر یعنی قطرات ادرار خارج شدن، این در بله این بیشتر روایات ما همین کلمه ته دستدار دارد. دومین درمانش اسپند هست. شكا عمر الافرق الى الباقر عليه السلام، یک کسی به نام عمر افرق شکایت کرد به سوی امام باقر صلوات الله السلام علیه، تقطیر البول، از تقطیر ادرار شکایت کرد، تقطیر البول یعنی قطراتی خارج بشه. فقال خذ الحرمل، امام فرمود که بله اسپند را بگیر و اغسله بالماء البارد 6 مرات، اون را بشور با آب سرد، اسپند با آب شور با آب سرد بشور 6 مرتبه و بالماء الحار مرتون واحده و با آب داغ و با آب گرم 1 مرتبه، یعنی جمعاً 7 مرتبه، 6 مرتبه با آب سرد و 1 مرتبه با آب گرم. ثم یجفف فی الظل، سپس او را در سایه، در جایی که نور نیست، باید خشک بشه. ثم یلت بدهن جل خالص، باید با روغن جل، با روغن جل خالص، جل خالص آغشته بشه. ثم یستف علی الریق، صبح ناشتا او را باید بخورند و هیچی دیگر نخورند، همینجوری خشک. فانه یقطع التقطیر، این تقدیر را قطع میکند بإذن الله تعالی. این چند نکته در این روایت هست باید بررسی بشه. و این است که آیا شستن این اسپنده آیا نیاز هست که هر باری که بشورن باید خوش بشه؟ ظاهرن و مستفاده از روایت این است که نیاز نیست، صرفا 6 مرتبه شستن صادق باشه کافی است. 6 مرتبه شستن باید صادق باشه. حالا آبشه مثلا قاطی آب کنن، آبشه خالی کنن، جدا کنن با یک صافی و با یک الک، این کار یک بار شستن محسوب میشه. بعد هم بار دوم و بار سوم تا 6 مرتبه. مرتبه هفتم با آب گرم، یعنی آبی که بر او صادق است گرم. اگه مردم بگن این گرم است، لازم نیست این است که حتما مثلا آب جوش باشه، همین که گرم باشه کافی است. پس او را در سایه خوش کنید. نکته دیگری که در این روایت اینه، میفرمایند ولد تو بدهن جل. کلمه جل، ما یک جلجلان داریم یعنی کنجد. من احتمال میدادم اینجا بنوشتم روغن جل یعنی همون جل مخفف جلجلان است. جل دو تا وقتی یک کلمه میخوام تخفیف کنن دو حرف اولشه میگیرن، این جلجلان دو حرف اولشه جیم و لامشه گرفتن و شد جل، روغن کنجد هست. ولی بعدها که این کتاب چاپ شد به نظرم رسید که این جل به معنای گل است، همون گل فارسی است، روغن گل. منتها چون عربی گ نداره به جاش ج استعمال میکنن. پس در حقیقت اینجا روغن گل سرخ مراده، با روغن گل سرخ آغشته بشه. و به هم بله؟ این فارسیشه اینجا به کار برده کلمه همون جل یعنی همون گل. استعمالات این چینینی داریم الان خیلی خوندیم، مثل ماست، مثل مار ماهی و امثال این هاست. استعمالات بدونین به نظرم، حالا به نظرم میرسه این قدیم از ایران میامد به کشورهای عربی، حجاز و عراق و امثال این هاست. خب اینا به عنوان روغن گل میارن، به این اسم میارند و به همین جهت امام میگه روغن گل سرخ است. اما اینکه احتمال مثلا این احتمال هم هست که این مخفف جلجلان یعنی روغن کنجد است، احتمالش هم هست، ولی اعتقاد بنده بیشتر مراد همین گل است. در یه روایتی در یک نقلی به دهن خلن روغن سرکه، این هم خیلی بعید است، همون جل یعنی گل است به نظر میرسه، همون گل. و کنجد البته حالا با روغن کنجد هم جواب داده. این هایی که پروستات دارن اینها نباید از این دارو مصرف کنن، زیرا این کلن ادرار را به کلی قطع میکنن. این مال اونهایی که عدم کنترل ادرار دارن. فقط
یه هفته بیشتره بزنید یه برنامه گذاشته بود، نوشته بود که درمان پروستات از اسمن چهش کرد.
بله باید نیست. خب از همین روایت میگیرم علایهالند. حالا این درمان پروستات از حالا من به یه دهی دادم اول کار. اینایی که پروستات دارن پروستاتشون سفتر و محکمتر شده دیگه، منجر به این که شلنگ بذارن، چون این حسابی میبنده راه ادرار را و مانع از خروج قطرات میشه. البته شاید چون بالاقین کنجت بوده، ولی علایهالند حالا این درمان تقطیر هست، این قطراتی که خارج میشه این درمانشه و جلو و خارج. نه که شاید کنترل ادرار ندارن و پیرمردن کنترل ادرار ندارن، یا اینایی که عمل پروستات انجام بدن و تراش میکنن پروستاتشونه، اینا نوعا به عدم کنترلی ادرار مبتلا بشن. این داروی خوبیست، این اسپندی که مصرف کنن این مسئله را حل میکنه و عدم کنترلی را برطرف میکنه. حالا این روایت میشه روش کار کرد، یه جای کار داره و بله ظاهرن بطر روایتش هم در طب الامه است. بله از طب الامه است، بله در طب الامه وارش کتابش معتبره.
مقدارش چقدر
مقدارش که اندازه فرماید یک قاشق چای خوری ما میگیم سر صفر فدا حداقلش اینجا یک قاشق چای خوری صبحانه هشتا تا یک قاشق چای خوری پر نزه یه مسقال بیارید که به تو ذهنم هست یه مسقال حالا این هر دوش باید امتحان بشه یکی روغن گل سرخ هست و دیگری روغن کنجد روغن گل سرخ روغن خوبیست فواید زیادی داره اگر اینا درست بشه خیلی میتونه مفید واقع بشه و مصارف خوبی داره یکیش همین مورد هست یکی دیگرش هم یکی از مصارفش هم در سوختگی مزمن با حالا روغن گل سرخ با سرکه ترش اینا بمالن اثر سوختگی از بین بره این راجع به درمان دوم تقطیر و قخر شدن قطرات ادرار بلا اختیار و بدون اراده است این درمان دومش بود بحث بعدی راجع به سلس اینایی که ادرارشون قطع نمیشه و کنترل ادرار ندارن حالا بحث تقطیر نیست قطره قطره همونه نه کامل بدون اختیار ادرار خارج میشه اینا بعضی ها به این مبتلا این بیماری در عربی بهش میگن سلس سلس داریم و بطن سلس یعنی اینی که کنترل ادرار نداره و ادرارش بلا اختیار خارج میشه بطن اونی که کنترل مدفوع نداره اسهال داره اسهال شدید و بلا اختیار خارج میشه این بحثش در فقه میکنن که آیا وضوش چه حکمی داره نمازش چه حکمی داره سلس و بطن مهم این است که این کسیست که نمیتونه ادرارش نگه داره و بلا اختیار کل ادرار کامل خارج بشه اون حالت قبلی قطرات فقط قطراتی خارج بشه ولی این حالت این است که ادرار کامل خارج بشه و مقدار زیاد قطرات نیست این درمانش داروی اولش یه داروی ترکیبیست در حقیقت همون داروی ابن مسعود است از پیامبر نقل شده برای حفظ قرآن حفظ کردن قرآن و یقطع البلغم برای بلغم هم مفیده و یقوی الظهر کمر درد هم درد را که ببخشید کمر را هم تقویت میکند یؤخذ 10 دراهم قنفو این داروی خوبیست هم حافظه را تقویت میکنه هم بلغم را قطع میکنه هم کمر را تقویت میکنه بله اینایی که کمر درد دارن سستی کمر دارن مشکلاتی از این قبیل درمانش همین داروی ابن مسعود است میفرماد یؤخذ 10 دراهم قرنفل 10 درهم 32 گرم و نیم میخک قرنفل و کذالک من الحرمل 32 گرم و نیم اسپند و من الکندر الابیاض همین مقدار هم کندر سفید همین مقدار هم شکر سفید 4 تا میخک و اسپند و کندر سفید و شکر سفید یسحق الجمیع اینا را همه را آسیاب کنید به جز اسپند اسپند نباید آسیاب بشه نه در این درمان نه اون درمان قبلی نباید اسپند آسیاب بشه زیرا سمیز فإنه یفرق فرکن بالید صرفن او را کفمال کنن و بله بالید و یؤکلو منه غدوتن بله ناشتا اندازه 1 درهم زنت درهمین 3 گرم و 25 گرم و کذا عند النوم یه بار صبح مصرف کنن یه بار هم شب موقع خواب غدوتن ولی صبح و شب موقع خواب این دارو را استفاده کنن این داروی خوبیست برای عدم کنترل ادرار بله. این داروی اول بود داروی دومش داروی مرکب 4 است مرکب 4 هم بله درمان اصلی در حقیقت این حالت را در روایت آمده انه نافع لمن یشق علیه البول مرکب 4 مفید است برای کسی است که به سختی ادرارش خارج بشه ولی من لا یستطیع ان یحبس بوله برای کسی است که نمیتواند ادرارش را کنترل کند و خب این هم ترکیباتش در جلد دو آمده است، مرکب چهار، درمان خوبی است برای عدم کنترل ادرار. البته این اختصاص، این بحث اختصاص به پروستات نداره، شامل خانم‌ها هم بشه. اینا که عدم کنترل ادرار دارن این درمان براشون خوبه، یا اون درمان قبلی هم تقطیر و ابسلونا براشون خوبه. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به شب ادراری است. بله، راجع به شب ادراری هم داروش معرفی میکنه روایت، هم دعاش، این هم دارو داره هم دعا، نه داروش به تنهایی مؤثر اثر واقع بشه نه دعاش به تنهایی. اما داروش میفرماید از ائمه نقل شده یؤخذ جزآنی من سعد، مثلا دو مثقال سعد کوفیس، و جزء من زعفران، یه مثقال زعفران، یعنی سعد على القاعده باید دو برابره زعفران، و یدق کل واحد منهما على حدته. اینجا این یه نکته، بعضی در داروها اینا بعضی موارد ذکر میکنن، شرط داره، شرطش این است که این هر کدوم اونها جداگانه آسیاب بشه، با هم آسیاب نکنن، جداگانه باید آسیاب بشه. و یدق کل واحد منهما على حدته و ينخل السعد بحریرة صفیقه. سعد فقط باید الک الک بشه، و یه الک نازک، و یه پارچه ململ و همسه، و یخلطانی جمیعا، سپس اینها را با هم قاطی کنم، و یعجنانی به عسل منزوع الرغوه، عسل هم بهشون اضافه کنم، ثم یبنده قرار و على قرص درست کنن، و یکتبو فی جام جدید، باید در یک ظرف جدید، ظرفی که شسته نشده یا جدید، با زعفران این را بنویزن. بسم الله الرحمن الرحیم، الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولا انزالت تا آخر آیه. بعد این نوشته را با آب میشوره و میریزه در یک ظرفی، دوباره مینویسه و میشوره و میریزه در یک ظرفی. بله، اینا را جمع کنه این آب را. ثم یغسله به ماء بارد، بله، بعد این را بشوره با آب سرد. ثم یصب فی قنینه، در یک شیشه تمیز نظیفه، بله، رق، و یکتب فیه بمداد هذه الآیه و فتحت الكتاب و قل هو الله احد. بله، بعد در یک کاغذی این را بنویسد، بله، و یصب فی قنینه نظیفه. اینجا یه چیزی افتاده، یا خود مثلا رق، رق یعنی کاغذ، کاغذ بگیره و با مداد این را بنویسه، این آیه را، همین آیه که الان خوندیم، علاوه بر این سوره حمد، قل هو الله احد سه مرتبه، معوذتین و آیت الکرسی بنویسن، و آخر حشر لو انزلنا هذا القرآن على جبل، و آخر بنی اسرائیل، آخر سوره بنی اسرائیل، سپس این را بنویسه، بسم الله الرحمن الرحیم، الله یمسک السماوات، دوباره این آیه را بنویسه، بعد این را بنویسه، و یکتب یا من هو هاکذا لا هاکذا غیرنا امسک عن فلان ابن فلان ما یجد من غلبت البول. خیلی خوب، بعد این تعویض را بنویسه در یک کاغذی، و یعلق التعویض على رکبتها ان كانت انثى، اگر دختر باشه روی زانوی او ببندن، ولی اگر پسر باشه رو محل عانتش ببندن، و یعلق التعویض على رکبتها، رکبت یعنی زانو، ان كانت انثى، و ان كان غلاما على موضع العانه، رو محل عانتش، و على احلیله، میتونه رو خود عوز آویزان کنن و ببندن، و یأخذ بندق من تلك البنادق، یک قرص از اون قرصا بگیرن، و یسقیه یا حین یأخذ مضجعه، وقتی میخواد بخوابه اون یک قرص بهش میده با اون آب اون آیه که جمع کرده در یک شیشه، حين يأخذ مضجعه بشيء من ذلك الماء المعوذ، وليقل من شرب الماء كم ترعى بخره، فإذا ذهب ما يجد من غلبة البول، اگر این شب ادراری قطع شد ان شاء الله، فليحل التعويذ، این دعا را سریعا جدا کنه، للا یعتریه الحصر، اگر این اجدا نکرد مبتلا به ششبند میشه. خیلی خوب، حالا این روایت در مکارم الاخلاق است، خیلی روایت از نظر سند معتبر نیست، ولی تجربه شده و واقعا مؤثره. نه که شب ادراری دارن، درمان خوبی است، هم دارو هم دعاست. حالا ما برگای چاپ شده آماده که همه این آیات و همه این سوره ها را درش بله آمده و آماده است. حالا شرح داروش هم داره. این راجع به شب ادراری، پس این حال مسئله شب ادراری یک دارویی داره، ترکیبی است از سه چیز، یکی سعد و دیگری زعفران و دیگری عسل، به شکل قرص تهیه بشه. این یک مرحلهش. یه مرحلهش این است که این آیه بسم الله الرحمن الرحیم ان الله یمسک السماوات، این آیه را بنویسند در یک ظرف نو، این را بنویسند و آب بریزن روش و خالی کنن توی شیشه، یه مقداری جمع بشه. بعد یه سری آیه ها و دعاها را بنویسن در یک کاغذی و آویزان کنن، اگر دختر باشه روز زانو، اگر پسر باشه روی آنت یا آلتش، اینجا آویزان کنند. و بعد هم میفرماید که شب که بشه موقع خواب، یک قرص از این قرصا با اون آب و اون کسی که مبتلا بشه به شب ادراری بدهد، و شرطش این است که هم کمتر آب بخورد. و این مشکلش وقتی حل شد، برطرف شد، فورا جدا کنه این دعا را و لا مبتلا به ششبند بشه. این راجع به شب ادراری است. بحث بعدی راجع به بیماری های مثانه است. خیلی خوب، مثانه چی میتونه، چی مشکلی میتونه داشته باشه؟ البته مشکلات متعددی میتونه داشته باشه. یکی این است که چرک و مواد زائدی در مثانه جمع بشه، نیاز به پاکسازی داره. حالا ممکنه شن، ممکنه سنگ، ممکنه چرک و چیزهای دیگر، نیاز به شستشو داره. و ممکنه هم سنگ در او وجود بیاد یا در او مثلا از کلیه بیاد تو مثانه، نیاز داره به اینکه این سنگ بله خرد بشه و خارج بشه. ممکنه هم عفونت کنه، ممکنه بیماری های دیگری مانند سرطان و امثال اینا مبتلا بشه، ممکنه درد فقط داشته باشه. خیلی مسئله عفونت این مسئلهیه که زیاد مبتلا بشن، و خصوص خانم ها، چون مجرای که ما بین مثانه و خارج خیلی کوتاه هست به خلاف مرد. حالا حال این بحث التهاب مثانه یک درد مبتلا به خیلی ها مبتلا. حالا حال مهم این است که می فرماید در مرحله اول باید پیشگیری کرد. راجع به پیشگیریش روایتی داریم در رساله ذهبی امام رضا صلوات الله و سلام علیه، می فرماید و من اراد الا یشتکی مثانته، کسی که می خواهد و دوست دارد که مثانش بیمار نشود و مبتلا به درد مثانه و بیماری های مثانه نشود، فلا یحبس البول، ادرار را نگه ندارد، ولو علیه ظهر دابته، هرچند هم روی دابه روی چارپا نشسته باشد، الان تعبیر امروزمون، حتی اگر تو ماشین هم باشه، حتی اگر هم تو ماشین باشه، این نباید ادرارش نگه داره، فوراً باید اگر احساس کرد به ادرار فوراً باید او را خارج کند، معطل نشه، اینقدر معطل نشه که از روی اسب بیاد پایین. اینقدر هم مکس کردن خوب نیست که مثلا مکس کنه از روی اسب بیاد پایین، اینا نباید. حالا دفتر ماشین های امروزی کار سختی است، ولی خب باید یه چاره ای براش اندیشید، بالاخره اصلا باید تدبیری بکنه. بله، خیلی خوب، خلاصه باید برنامه ریزی کند که این نیازمند این کار وسط کار وسط راه نباشه. بله، یکی از سفارش هایی که شده این است که میفرماید قلوه ها را نخورید. خوردن قلوه، قلوه گوسفند، قلوه گاو، خوردنش این است که سبب بله مشکل در مثانه است. رساله ذهبیه بله امام رضا صلوات الله علیه می فرماد و ادمان و اکل کلال غنم و ادمان کردن البته زیاد خوردن قلوها و اجوافها فقط نه فقط قلوه کل اینایی که در درونش جگر مثلا زیاد خوردن یا چیزای دیگر یغیر المتن قلب دل هم شامل بشه اینا مثانه را تغییر میده مثانه را از حالت طبیعی خارج میکنه و بیمار میکنه این راجع به پیشگیری و اما راجع به چیزایی که مثانه را میشوره شستشو میده و تمیز میکنه اولین چیزی که در روایات در اینجا ذکر میشه یکی خربوزه است روایت داریم با سند معتبر انه یغسل المثانه و یدر البول مثانه را شستشو میده میشوره و سبب خروج ادرار یدر البول خیلی خوب این یغسل المثانه مثانه را میشوره خربوزه این خاصیت را داره که مثانه را میشوره و هر چی هست توی مثانه خارج میکنه و او را پاکسازی میکنه و تمیز میکنه و یدر البول ادرار را هم خارج میکنه به بله به ادرار خارج میکنه با فشار خارج میکنه با قدرت خارج میکنه و این سبب میشه هر چی هست در مثانه خارج بشه این روایت بله سندش معتبر است نظر سند معتبر است در طب نبی آمده و در مستغفری هم این روایت را و در کتاب خصال آمده خصال شیخ صدوق مستغفری هم در طب نبی هم نقل کرده یه شعری است که منسوب به امام رضا صلوات الله و سلام علیه راجع به خربوزه بلا شعرش چند تا پنج شش تا مثلا بیت داره ولی حالا این دو بیتش اینجا آمده ما اون راجع به خربوزه ما اون و حلوه اون و ریحانتون آب است و حلوه است و ریحانه یعنی گل است و خوشبوس فاکهتون میوه است حرضون شوینده است طعامون قضاست ادامون با قضا خورده میشه با ادان خورده میشه تون قل مثانه مثانه را پاکسازی میکند تو صف الوجود صورت را صاف میکند تو طیب نکه بدن و لدا و دهان را خوشبو میکند عشرون تمام ده تا خصلت داره ده تا فایده داره یکیش همین پاکسازی مثانه است و شستشوی مثانه است دومش آب حمام است روایتی داریم فرماید انه اذا دخلت البيت الثاني زمانی که اتاق دوم حمام وارد شدی یعنی اتاق سرد و مرطوب اتاق اول سرد و خشک است اتاق دوم سرد و مرطوب است فقل اللهم اذهب عني الرجس النجس این دعا را بخون و طهر جسدی و قلبی تا بعد بفرماید و خذ من الماء الحار یه مقدار آب گرم بگیر و روی سرت بریز یک دفعه وارد حمام گرم نشو اول آب گرم رو سر بریز بدن آماده بشه برای روبرو شدن با گرما و صب منه علی رجلیک یه قدری هم از آب گرم رو پاهایت رو بریز و این امکن ان تبلع منه جرعه فافعل اگر آب حمام تمیز باشه داغ و تمیز باشه بخور ازش فانه ينقل مثانه این خاصیت را داره که مثانه را پاکسازی میکنه و مثانه را تمیز میکنه نقی و طاهر میکنه مواد زائدی که در مثانه خارج میکنه این راجع به تنقیه مثانه و پاکسازی مثانه است و اما راجع به سنگ مثانه این درمانش باز هم خربوزه است در روایت فرند البطیخ یذیب الحصاد فی المثانه خربوزه سنگ مثانه را آب میکنند دومین درمان سوره انشراح فرماید ان شرب مایهای فتت الحصات و یفتح المثانه خوردن آب سوره انشراح سنگ را خرد میکند راه مثانه را باز میکند و برای سردی و سرما هم خوبه عمده درمانش و شاخص‌ترین درمانش مرکب سست درباره او در روایت آمده انه یقطع البلغم مرکب سه فواید زیادی دارد متعدد دارد داروی شاخص مثانه است یقطع البلغم بلغم را قطع میکند و یذیب الحصات سنگ را آب میکند و الحشو الذی یجتمع فی المثانه نه فقط سنگ، همه موادی که در مثانه جمع میشه اینا را آب میکند. اجتماع فی المثانه و وجعل خاصره برای پهلو درد هم مفید است. البته در روش درست کردنش در جلد دو آمده است. بحث بعدی راجع به درمان درد مثانه است. البته کلمه درد معنای وجع، کلمه وجع به معنای درد میاد، به معنای بیماری هم میاد. امروزه کلمه وجع برای درد میگن، برای بیماری نمیگن، ولی در قدیم کلمه وجع برای بیماری هم گفته میشد. درمان اولش مثانه، درد مثانه و بیماری های مثانه، کل انواع بیماری های مثانه، درمان اولش حجامت روی ساق پاست. در رساله ذهبیه امام رضا اومده والذی یوضع علی الساقین، این حجامتی که روی ساق پا انجام میشه، قد ینقص من الامتلاء نقصا بینا، حالت پر بودن امتلاء، حالا پر بودن بدن از خون یا پر بودن از قضا، شکم از قضا، این پر بودن را برطرف میکنم و این پری را کم میکنم، نقصا بینا. و ينفع من الاوجاع المزمنه، برای دردها و بیماری های مزمن و کهنه در کلیه و مثانه و رحم مفید است. و ينفع من الاوجاع المزمنه فی الکلا، در کلیه ها و المثانه، مثانه و الارحام، در رحم، رحم زن هاست، برای اینها مفیده. و یدر الطمث، قاعده آورم هست، غیر انها تنهک الجسد، ولی این بدن را بله خسته می کند، حجامت ساق پا بدن را ضعیف می کند. و قد یعرض منها الغش شدید، سبب ممکنه سبب قش کردن هم، قش کردن شدید بشود. ولی علی حال درمان خوبی است برای بیماری های صعب العلاج است، دردهای بیماری های کهنه و مزمن است، مانند بیماری های کلیه. عقیده بنده برای اونایی که دیالیز میشن این درمان، درمان خوبی است. برای اینایی که مشکل مثانه دارن، حتی اگر مشکل سرطان داشته باشن، بعید نیست این هم درمانش باشه. این خانمایی که مشکل رحمی داره و بیماری های زنان، عمده بیماری های زنان با حجامت ساق پا برطرف میشه، حتی بیماری های سخت مانند سرطان، مانند میوم، فیبر رحم و امثال اینها، بعید نیست درمان اینها باشه. چون این روایت مطلقه، می فرماید که بیماری های مزمن و کهنه و لاعلاج رحم را درمان میکنه، دیگه اختصاص به یک بیماری ندارد، شامل کل بیماری های رحم هست. درمان دوم درد مثانه مرکب، یه داروی مرکبی ترکیبی است، از ائمه نقل شده، از یکی از ائمه نقل شده، برای مثانه درد و درد مثانه و درد احلیل عضو، عضو مرد. قال تأخذوا خیار بادرنج، خیار بادرنج میگیرید. خیار بادرنج، حالا چه خیاری؟ احتمالا همون خیار سبز امروزی است. فتقشره، پوستش را میکنید، ثم تطبق قشوره، کار به خود خیار ندارید، پوستش مهمه، پوستش را روی بره باید بشوره، بپزی با آب، بپزی مع اصول الهندبا، با ساقه کاسنی. پس این شد که پوست خیار با ساقه کاسنی را بپزند، ثم تصفی، سپس را صاف میکنید، و تصب علیه سکرم طبرزد، را صاف میکنید و روی او شکر طبرزد میریزید، شکر سفت مثل نبات. ثم تشرب منه على الريق، سپس از این دارو ناشتا مصرف میکنید، ثلاثه ایام، سه روز پشت سر هم، فی کل یوم مقدار رطلین، هر روز اندازه 420 گرم است. فانه جید مجرب، این خوب است، داروی خوبی است و تجربه شده است، نافع بإذن الله تعالی، نفع دارد، داروی ترکیبی است در حقیقت، از پوست خیار و ساقه کاست نیست و شکر تبرزد سه چیز داره، یکی پوست خیار و دیگری ساقه کاسنی و سومی شکر تبرزد. این حالا شاید معادلش نبات است، نباتی که از شکر نشکر درست میشه. اینها را آدم اگر درست کنه و بخوره اندازه 420 گرم روزی هر روز صبح ناشتا بخورد به مدت 3 روز برای مشکلات مثانه، درد مثانه، احتمالا هم سنگ مثانه مفید است. سومین درمان برای درد مثانه عقرب هست. عقرب حالا اید عقرب خودش باید آسیاب کنن و باید او قسمت دومش جدا کنن، قسمتی که زهر داره نمیدونم، شاید هم بتونه باشه. حالا این عقرب را درمان، عقرب درمان بیماری های مثانه فرماید که در اون روایتی که خوندیم امام صادق در اعتراض، جواب اعتراض ابن ابی العوجا، او ابن ابی العوجا میگفت در جهان نظم نیست، بی نظمی حاکم است. اگر نظم باشه پس این مارها، این عقربها، این مشکلات چیست؟ امام میفرماید که خودت ابن ابی العوجا آیا این ادعا نمی کنید که عقرب درمان بیماری های مثانه؟ الست تزعم ان العقارب تنفع من وجع المثانه والحصاد، برای مثانه درد، برای حصاد سنگ. حالا این احتمال داره سنگ مثانه باشه، احتمال داره هم پروستات باشه، بعید نیست این درمان خوب پروستات باشه. حالا روغنش یا خودش، بعید نیست درمان خود پروستات باشه و درمان مثانه درد، دست و درد مثانه و انواع بیماری های مثانه. حالا یا خوردن عقرب، یا خوردن روغنش، یا مالیدن روغنش، حالا اینه باید تجربه ثابت کنه، یا باید در کتاب ها بررسی بشه درمان با عقرب به چه شکل است. این سومین درمان است. چهارمین درمان است، یه جور دعایی است از ابی زینب نقل شده. قال شکا رجل من اخواننا الى ابی عبدالله علیه السلام وجع المثانه، یکی از برادرای ما به امام صادق از مثانه درد شکایت کرد. امام فرمود عوضه بهذه الآیات، این آیه ها را با این آیه ها او را تعویض کن، زمانی که میخوای بخوابی و اذا انتبهت، سه مرتبه موقع خواب، سه مرتبه وقتی بیدار میشی صبح، یه مرتبه، فانه لا تحس به بعد ذلك، بعد از این دیگه این درد را احساس نمی کنید. این آیه را لم تعلم ان الله على كل شيء قدير تا آخر. حالا این شخص گفت این کار را من انجام دادم و دیگر این درد مثانه را احساس نکردم. این بحث تمام شد. بحث بعدی غمزت البال. غمزت البال یعنی یک کسی است که احساس میکنه ادرار داره ولی ادرار نمیاد، ادرار نداره، فقط احساس میکنه که ادرار داره. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام و سندش هم صحیح سند. درمانش دعاست من اشتکل واهنه، کسی که مبتلا به گردن درد شود، او کان بهی صداع، یا این که میگرن داشته باشد، او غمزت بولن، بله این مسئله ادرار و احساس ادرار، ولی یضع یده على ذلك الموضع، دستش را روی اون محل قرار بده، ولی یقل این را بگوید اسکن سکنتو که بالذی سکن له ما فی اللیل و النهار و هو السمع، این دعا را بخوند. خیلی خوب ظاهرش عرض کرده، مراد اینه که آدم احساس ادرار داشته باشد ولی ادراری در کار نیست، یا اگرم باشه خیلی کم باشه، فقط احساسش، فقط دردش. همزه البول همین احساسشه. و بله درمانش این عوضه و این دعاست. این بحث مجاری ادرار تمام شد. بحث تمام شد. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله.